ساعت 23 در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. وزارت بهداشت می گوید بیش از 20% جمعیت ایران به اختلالات روانی مبتلا هستند. آمار رسمی درگذشتگان کرونا در ایران با رسیدن به 251 نفر رکورد شکست. رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری تهران از مهاجرت گسترده پرستاران خبر داد. سلام شنوندگان رادیو فردا، شب شما خوش. من وحید پوراستاد هستم. رئیس دفتر سلامت روان وزارت بهداشت از ابتلای حدود 23% جمعیت ایران به نوعی از اختلالات روانی خبر داده است. احمد حاجبی روز یکشنبه در نشستی خبری گفت 66 تا 75% از شهروندانی که دچار اختلالات روانی هستند به روانپزشک، روانشناس و متخصصان سلامت روان مراجعه نمی کنند. این مقام حوزه سلامت روان با اشاره به امکانات ناکافی وزارت بهداشت برای درمان اختلالات روانی گفت در ایران به ازای هر 45 هزار نفر یک نفر روانپزشک داریم که این میزان هم در کشور توزیع مناسبی ندارد. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت در طول 24 ساعت گذشته 251 بیمار مبتلا به کرونا در ایران جان خود را از دست دادند. این رقم حتی بر اساس آمارهای رسمی نیز یک افزایش چشمگیر و یک رکورد تازه محسوب می شود. سخنگوی وزارت بهداشت روز یکشنبه مجموع جانباختگان این بیماری را حدود 28544 نفر اعلام کرد. سیما لاری تعداد مبتلایان جدید به این بیماری را چنین اعلام کرد:
تعداد بیماران شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای تشخیص قطعی 3822 نفر گزارش شدند که از این تعداد 1724 نفر در مراکز درمانی بستری شدند.
بر اساس این گزارش بدین ترتیب بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت شمار کل مبتلایان در ایران تاکنون به 575 هزار تن رسیده. آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران درباره مبتلایان و جانباختگان بیماری کرونا بارها از سوی ناظران مستقل بسیار کمتر از تعداد واقعی ارزیابی شده. اما رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری تهران هم از تشدید موج مهاجرت پرستاران به خارج از کشور در چند ماه گذشته خبر داد. آرمین زارعیان از جمله دلایل این رویداد را 8 ماه مبارزه طاقت فرسا با همگیری کرونا علارغم بیتوجهی مسئولان به وضعیت استخدامی و معیشتی کادر درمان به ویژه پرستاران دانست. به گزارش خبرگزاری آنا، به نقل از رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری تهران، طی چند ماه گذشته بیش از 1000 پرستار برای خروج از کشور اقدام کردند. به گفته مقام بهداشتی بیشترین میزان تقاضا برای جذب پرستاران ایرانی در میان کشورهای اروپایی، آمریکای شمالی و استرالیا وجود دارد. آرمین زارعیان با اشاره به کمبود 7000 پرستار در تهران نسبت به عواقب ادامه بی‌توجهی به حقوق و مطالبات کادر درمانی هشدار داد. معاون رئیس جمهوری ایران در امور زنان و خانواده میگوید سالانه 30000 دختر زیر 14 سال در کشور ازدواج میکنند. معصومه ابتکار روز یکشنبه عدم تعیین حداقل سن ازدواج در قانون کنونی را زمینه ساز بروز مشکلاتی از جمله کودک همسری دانست. در قانون بدون اشاره به حداقل قطعی سن ازدواج صرفا ازدواج دختران کمتر از 13 ساله و پسران کمتر از 15 سال را منوط به اجازه ولی، رعایت مصلحت و تشخیص دادگاه دانسته است. معصومه ابتکار در ادامه سخنانش شرط کافی برای ازدواج را رسیدن به بلوغ فکری خوانده، ولی همزمان سن کمتر از 13 سال را کودک توصیف کرده و گفته ازدواج موجب بروز تبعات جسمی و روحی بسیاری برای این کودکان می شود. دو تن از فعالان مدنی به نامهای عالیه مطلب‌زاده و رقیه نفری روز یکشنبه به اتهام تبلیغ علیه نظام راهی زندان شدند. عالیه مطلب‌زاده، نایب رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات و فعال حقوق زنان، به اتهام اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام به 3 سال زندان محکوم شده. رقیه نفری، دانشجوی رشته ریاضی و فعال توییتری، نیز به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق توییت‌های انتقادی به 3 ماه زندان محکوم شده است. اما در سراسر ایران صحبت از محمد رضا شجریان، استاد آواز ایران است و بخش از افکار عمومی جامعه از نوع مواجهه مقام‌های جمهوری اسلامی با درگذشت آقای شجریان انتقاد دارند. با این وجود محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران، روز یکشنبه از تصویب نامگذاری خیابانی به نام استاد شجریان خبر داده. بیشتر بشنوید در همین زمینه دیدگاه تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس رو.
ببینید، این مهمتر از این شجریان نیست. شجریان به موسیقی ایرانی تعلق داشت. موسیقی ایرانی مرد و وسوق نظام هنوز نیست. این واقعی تجلیل از شجریان به چه معنا؟ مثلا یه بنبست رو به اسم شجریان کنن، بعدم بیان اون پلاک رو بردارن بکنن، بعدم خود زور آقای محسن هاشمی نمیرسه. این دیمه داری این حالت جبر شرایط. شاید هم یه زمان هم بزید محبوب سازی آقای محسن هاشمی. ولی این دیگه الان به نظر من این روش ها جواب نمیده، چون چیز قاطع تری نیازه که در این اعضای شورای شهر نبود. نا با حتی ایه بومبست به خانم اعظم طالقانی موافقت نکرده. حالا اعظم طالقانی حالا خواننده که نبود، به فعال سیاسی بود، دختر آیت‌الله طالقانی بود. من زیاد این نوع موضوعی ها را خیلی موضوعی موقت سیاسی میدارن و تبلیغاتی. حتی این اعضای شورای شهر حاضر بودن برایش هزینه کافی بدن.
آقای رحمانی، چرا فکر میکنید اعضای شورای شهر یا برخی دیگر از مقامات جمهوری اسلامی حاضر نبودن در این نوع مواجهشون با درگذشت آقای شجریان برخوردی داشتن که خیلی خوشایند افکار عمومی نبود؟
ببینید، شجریان از خون جوانان وطن لاله دمیده خوانده، مبارزه با استبداد. خب سال 65 بیداد رو میخوانه 64، مبارزه با تبعید، نظام جمهوری اسلامی جا افتاده. بعد یا تفنگت را زمین بگذاشت، سرکوب مردم در جنبش سبز. خب شجریان به هر شکل با همه پرازشی باش کنار مردم بوده، کنار اون افکار کلی و کلان جامعه. یک افکار عمومی و کلان جامعه رو جمهوری اسلامی الان باش همراه نیست. حتی اونایی که یه مقدار سعی میکنن خودشان مخالف در درون نظام هستن نشان بدن، بازم اینا هم چندان همدل که نیستن، هزینه ندن. ببینید، خانم رخشان بنی اعتماد داره هنوز هزینه میده به خاطر همراهی با جنبش سبز. جنبش سبز همراهی با موسوی و کروبی و رهنورد نیست، همراهی با مردم، خواست مردمه. آقای شجریان اومد و هزینه داد و گفت من هنوز تو مملکت خودم نمیدونم بخوانم. خب مگه شجریان چی گفت؟ ببینید، اینا با شجریان نه با هنرش همراه هم. یعنی موسیقی که از نظر آقایان ابطال وقت، با آخرین حکم آقای خامنه‌ای دادن نباید وقت خودشو صرف این چیزا بکنه، نه با هنرش همراه هم. خب چه دختر آقای شجریان نمیدونه بخونه؟ موزیکان شجریان ایشان اول انقلاب گفت اگر زن میخواند مردم میخواند باید زن هم بخواند، اگر مرد تحریک میشود زن هم تحریک میشود. خب این موقع با روزنامه بامداد همون اول انقلاب بعد مصاحبهاش گفتش دیگه. اینا با هم اثر شجریان مخالفن، هم با رفتارش. یعنی این هنر آورد، نه سیاسی نبود شجریان، هنر آورد مقابل در کنار خواسته مردم قرار داد.
آقای رحمانی، در روزهای اخیر، البته وقتی که رهبر جمهوری اسلامی پیام تسلیتی برای آقای شجریان نداد یا برخی از رؤسای قوا هیچ اعتنایی به این موضوع نکردن، البته در این شبکه‌های اجتماعی برخی از مردم و کاربران خوشحالم بودن از اینکه حداقل اینها این پیام تسلیت رو ندادن و همراهی نکردن. شما فکر میکنید چرا بخشی از افکار عمومی راضی تر هستن از اینکه مقامات عالی رتبه کشور بخوان نسبت به درگذشت استاد آواز ایران همراهی بکنن؟
یک فاصله کامل آقای خامنه‌ای با مردم فاصله کامل داره. منم دوست دارم آقای خامنه‌ای به شجریان پیام تسلیت بگه. ببینید، وقتی پیام میگی باید عواقبش هم داشته باشید. یا آقای خامنه‌ای پیام تسلیت برای یدالله صحابی داد، پسرش اونجوری به چارمیخ کشید و دخترش اونجوری در مراسم نوه یدالله صحابی عالی صحابی کشته شد، قاتلش هم مشخص نشد. اینا پیام تسلیت نیست، اینا پیام تذویره اگرم داده میشه. پیام تسلیت از روز صداقته. آقای خامنه‌ای برای هاشمی هم تازه درست حساب پیام نداد. آقای شجریان که کوچک خود داره، آقای خامنه‌ای به نظر من پیام نده بهتره. ولی یه بحث اینه که انقدر مسئله و موضع‌گیری هست، انقدر آقای خامنه‌ای میترسه از فقهای سنتی. آقای بیات زنجانی میگه صدای ایشان شکل ملکوتی داشت، حالا آقای خامنه‌ای که زمان در فکر روشنفکران روحانی بود اصلا میترسه الان پیام بده، به خاطر اینکه میگه روحانی و سنتی به خاطر موسیقی با ایشان مشکل پیدا کنن. ولی واقعیت اینه پیام نده بهتره، چون پیام تسلیت با پیام تزویر به نظر من فرق داره.
گفتگو با تقی رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی رو میشنیدید درباره نوع مواجهه مقام‌های جمهوری اسلامی با درگذشت آقای شجریان. اما خبرگزاری رویترز با استناد به یک مدرک پلیس گزارش داده که یک دیپلمات جمهوری اسلامی که در بلژیک متهم به توطئه برای بمب‌گذاری در نشست یک گروه اپوزیسیون ایرانی تبعیدی در فرانسه شده، به مقامات در مورد احتمال تلافی‌جویی توسط گروه‌های ناشناس در صورت گناهکار شناخته شدن اخطار داده. رویترز اشاره کرده دادستان‌های بلژیک در اکتبر سال 2018 میلادی دو سال پیش اسدالله اسدی مستقر در وین و سه نفر دیگر را به توطئه حمله در آن سال به یک گردهمایی شورای عالی ملی مقاومت ایران مستقر در پاریس متهم کردند. بکتاش خمسه‌پور.
اسدالله اسدی که دادگاهش قرار است 27 نوامبر هفته آذر برگزار شود، مشاور سوم سفارت جمهوری اسلامی در وین بود. مقامات فرانسوی گفتند او مسئول اطلاعاتی در جنوب اروپا بود و طبق دستورات از تهران عمل می کرد. او از اولین دیپلمات‌های جمهوری اسلامی محسوب شده که به اتهام تروریسم در اتحادیه اروپا محاکمه می شود. جمهوری اسلامی مکررن اتهامات علیه اسدی را رد کرده، آنها را عملیات کاذبی توسط بازوی سیاسی شورای ملی مقاومت ایران، سازمان مجاهدین خلق، عنوان کرده که خود را به عنوان آلترناتیوی برای تئوکراسی یا نظام مذهبی حاکم بر ایران معرفی می کند. به نوشته رویترز، اسدی در مورد این اتهامات توضیحی نداده و وکیلش از اظهار نظر در موردشان اجتناب کرده است. رویترز می افزاید صورت جلسه 12 مارس 22 اسفند بین اسدی و پلیس بلژیک را که دیده و وکیل او صحتش را تایید کرده، حاکی است که آن دیپلمات در ابتدا شکایات دیرینه تهران از فعالیت‌های مجاهدین خلق در گذشته را مطرح کرده و بعد به مقامات بلژیکی اخطار داده که پرونده‌اش از نزدیک توسط گروه‌های فاش نشده در ایران و کشورهای همسایه نظارت می‌شود. بنابراین گزارش در صورت جلسه پلیس بلژیک آمده. به نقل از اسدالله اسدی، ما در پرانتز بلژیک متوجه نیستیم در صورت حکمی نامطلوب چه اتفاقی خواهد افتاد. پایان نقل قول. رویترز ادامه داده اسدی به پلیس گفت که گروه‌های مسلح در عراق، لبنان، یمن و سوریه و نیز در ایران علاقمند به نتیجه پرونده وی هستند و به استناد صورت جلسه یاد شده از حاشیه ها نظاره‌گرند ببینند بلژیک حمایتشان می‌کند یا نه. این گزارش حاکی است هنگامی که پلیس از او در مورد نقش داشتن هر نوع سازمانی سوال کرد، او از دادن جواب امتناع نمود. خبرگزاری رویترز می نویسد یک سخنگوی دادستان فدرال بلژیک در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات اسدی گفت که چنین تهدیداتی می تواند اتفاق بیفتد، اما همیشه اقدامات امنیتی لازم را انجام می دهند. بنابراین گزارش، طبق صورت جلسه 31 دقیقه‌ای اسدی با پلیس، او گفته که این اظهارات را از طرف خودش بیان کرده و قبلا آن را با سفارت در میان نگذاشته است. به گزارش رویترز، وکیل اسدالله اسدی دیمیتری دبکو تکذیب کرد که موکلش تهدیداتی مطرح کرده و به آن خبرگزاری گفته این قطعاً تهدیدی به تلافی نیست و اگر آنطور فهمیده شود سوء تعبیری است، و اضافه کرده او مفهوم اظهاراتش را به دادگاه توضیح خواهد داد. این گزارش اشاره می کند یک عملیات اطلاعاتی هماهنگ بین سرویس‌های فرانسه، آلمان و بلژیک حمله طراحی شده را در روزهای پیش از گردهمایی شورای ملی مقاومت ایران خونسا کرد و اسدی در حالی که در تعطیلات در آلمان بود دستگیر و به بلژیک تحویل داده شد، جایی که دو فرد مظنون به مشارکت با وی با 0.5 کیلوگرم مواد منفجره و نیز یک وسیله انفجاری دستگیر شده بودند.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو شنیدید. دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید با شماره یه پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.